أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث در فروع و تطبیقات قاعده لاهرج بود. برخی از تطبیقات به صورت فهرستوار ذکر شد و گفتیم درباره برخی از فروع و تطبیقات باید بحث بیشتری صورت بگیره، چون به عنوان مسائلی مبتلا به و مورد نیاز که مشکلات و گرفتاری هایی برای مکلفین یا برخی از مکلفین ایجاد کرده، نیازمندی به این قاعده در صورتی که مقتضی موجود باشه و مانعی در برابر اون نباشه بیشتر معلوم و آشکار میشه. خب یه سلسله از فروع و مصادیق تحت عنوان قصر و حرج زن قابل بررسی و رسیدگی است، یعنی یک عنوان کلی که خودش مشتمل بر فروع و مسائل متعددی است. یکی دیگر از عناوین کلی که مشتمل بر چندین فرع و میتواند بستری برای جریان قاعده لاحرج باشه، مسئله سقط جنین است. خب سقط جنین قاعدتاً بر اساس یک اغراضی اهم از عقلایی یا غیر عقلایی و بدون ضابطه و ملاک صورت میگیره. حالا ما درباره اون بخشی که میتوان یک غرض عقلایی برای اون تصویر کرد سخن میگوییم، مثل این که وجود جنین برای حیات مادر مضر باشه، به این معنا که اگر جنین باقی بماند به موت و فوت مادر می انجامه، یا اینکه اگر این جنین باقی بماند به سلامتی مادر آسیب میزنه و او را گرفتار بیماری و مرضی میکند که تحملش برای مادر مشقت آمیز و حرجی است. این یک به اصطلاح عنوانه که حمل به نوعی به مادر آسیب و ضرر وارد کنه، که خود این گاهی به حدی است که موجب مرگ مادر میشه و گاهی ممکنه به این حد نرسه، اما ضرر و بیماری که از قبل این حمل برای مادر پیش میآید واقعا حرجی و مشقت آمیز است. گاهی حمل و جنین به بیماری مبتلا است و نقصی در خلقت او وجود دارد که این نگهداری و سرپرستی از او همراه با مشکلات و مشقت هایی است. یعنی اگر این به دنیا بیاد، مثلا ناقص الخلقه خواهد بود. باز اینجا خود این نقص در خلقت و بیماری به دو نحوه، گاهی این نقص به نحوی است که واقعا نگهداری و سرپرستی از طفل بعد از تولد برای پدر و مادر حرجی و مشقت آمیزه و گاهی به این حد نمیرسه. یعنی درسته که یه نقصی در اندام یا خلقت این کودک و این طفل وجود داره، اما این نقص به حدی نیست که باعث بشه نگهداری و سرپرستی اون حرجی باشد. حالا این حرج و مشقت هم میتواند عرض حضور شما به اصطلاح از حیث مالی باشه یا از حیث به اصطلاح دیگری باشه. خب اینم یک فرض. یا حتی بالاتر، مثلا جنین هیچ مشکلی در اندام و بدن او وجود نداره، یعنی نقصی در او نیست، نه یسیرش نه کثیرش و خطیر، و سلامتی مادر را هم به خطر نمی اندازه، یعنی نه موجب مرگ مادر میشه و نه برای او بیماری ایجاد میکنه. اما شرایط زندگی و جنبه های مادی و معنوی به مثلا ادعای پدر یا مادر برای حفظ و نگهداری و بزرگ کردن کودک وجود نداره. یک کسی مثلا در فقر مطلق به سر میبره. خب آیا این میتواند به اعتبار این که این فرزند اگر به دنیا بیاد در بدبختی و نداری و فقر متولد می شود و این از حالا مثلا آیندهش معلومه و لذا ما چون نمی توانیم این رو نگهداری بکنیم بگن ما اون رو ساقط بکنیم؟ اینم یه فرضی است که نزد یه عده‌ای به عنوان یه غرض عقلایی تلقی میشه و پذیرفته شده. یا این به اصطلاح مسئله اصلا به شکل دیگری مطرح میشه. مثلا فرزندی از طریق رابطه نامشروع به اصطلاح تشکیل شده، نطفه از راه زنا بسته شده و مادر یا پدر فکر میکنن که اگر این فرزند به دنیا بیاد مشکل ارضی و حیثیتی برای اونها ایجاد میشه. آیا میتوان فرزند حاصل از زنا و روابط نامشروع را ثابت کرد یا نه؟ اینا چهار صورت و فرض کلی است که برای این عنوان و این موضوع قابل تصویره. البته ممکنه صور و حالات دیگری هم اینجا وجود داشته باشه، اما عمده این چهار صورته که حالا شاید تا حدودی ابتلاء بیشتری به اون وجود داره و شیوع بیشتری هم داره. خب در همه این چهار صورتی که عرض کردیم، تارتن از حیث این که مادر اسقاط را انجام بدهد مباشرتن یا دیگری این کار رو بکنه، باز صورت‌های مختلفی پدید میاد. گاهی خود مادر میخواد یه کاری بکند که این به اصطلاح جنین ساقط بشه، گاهی پدر این کار رو انجام میده، و در هر دو صورت بعد از تصمیم یا اراده پدر و مادر ممکنه طبیب یا شخص ثالثی به طرق خاصی از راه جراحی یا مثلا تزریق بعضی از آمپول‌ها این کار صورت بگیره. لذا از منظر اینکه اقدام کننده چه کسی است، چون ممکنه یه وقت خود مادر به تنهایی باشه، یا نه ممکنه مادر و دکتر با هم در این امر دخیل باشن، خب اینجا بحث طبیعتاً درباره فعل هر کسی که به نوعی در این امر دخیل باشه مطرح میشه. خب این یک به اصطلاح حالتی که برای این مسائل میتوان تصویر کرد. یه حالت دیگر به این برمیگرده که، یا یک معیار دیگر یا محور دیگر که باعث تنویع و ایجاد صورت‌های مختلف می‌شود، این است که این کار قبل از ولوج روح انجام بشه یا بعدش، یعنی مثلا قبل از 4 ماهگی یا بعد از 4 ماهگی، باز اینها متفاوت میشه. به هر حال اون عنوان کلی در چند مسئله تبلور پیدا میکنه، و این مسائل هر کدام فروز و حالات مختلفی براش تصویر میشه. خب حالا اجمالا در برخی از حالات و صور مسائل چندگانه ای که ما اشاره کردیم به قاعده لاهرج تمسک شده. حالا در استناد به این قاعده در بعضی از صور هم اختلافه، هرچند در نفی امکان استناد به لاهرج برای جواز سخت جنین هم در یه مواردی و یه صوری اتفاق نظر وجود داره. یعنی در یه مواردی یقیناً گفتند که نمیشه به لاهرج استناد کرد، در یه مواردی گفتند میشه یا حداقل مشهور اینه، و در یه مواردی اختلافه. این اهمیت این قاعده رو نشون میده و کارایی که در این مسئله یا این مسائلی از این قبیل داره. حالا من خیلی خلاصه، چون فرصت نیست و بنا هم نیست که یکایک این فروع را ما دربارش یه بحث مستوفا داشته باشیم و حکم را ثابت کنیم، حالا صرف نظر از اینکه حکم در این مسائل بالمعال چه خواهد شد و آیا به غیر از قاعده لاهرج ما ادله و قواعد دیگر هم داریم که بتواند به ما کمک بکنی یا نه، اون بحث دیگری است که حالا مجال طرح اون در اینجا نیست. اما حالا دو سه تا این سه چهار تا عنوانی که حالا مطرح کردم، اولیش اونجایی است که جنین و حمل برای مادر مضر است و این ضرر هم به گونه ای است که قابل جبران نیست، به این معنا که این ضرر تنها و تنها از راه ساقط کردن جنین حاصل میشه. خب این ممکنه حالا یه وقت موجب مرگ مادر بشه بقایش، یه وقت ممکنه بقایش موجب یه مرضی بشه که تحملش برای مادر مشکله. حالا اگر فرض کنیم قبل از ولوج روح و قبل از چهار ماهگی که روح در اون دمیده میشه، یه شرایطی، یه چنین شرایطی پیش بیاد که بودن جنین برای مادر آسیب به شمار بره، حالا اهم از این که منجر به مرگ مادر بشه یا یک بیماری برای او ایجاد بکنه که مشقت آمیز باشه. خب اینجا به ادله ای تمسک شده برای جواز ثابت کردن چنین جنینی، از جمله ادله قاعده لاحرج. خب میگن لاحرج اقتضا میکند که اون حرمت اسقاط جنین، اگر اصل اون حرمت ثابت بشه که هست و ثابت شده است، اون محکوم ادله لاحرج، چون اون دلیل اقتضا می کند اسقاط حرام است. حالا به حسب ظاهر اطلاق داره، اما از این که منجر به آسیب و مشکلی برای غیر مثل مادر بشه یا نشه. خب لاحرج در مقابل اطلاق این ادله طبیعتا اون اطلاق رو از بین میبره، چون گفتیم لاحرج اطلاق دارد بر ادله احکام اولیه و قهرن از اونجا که این شامل حرمت هم می شود می تونه این حرمت را برداره. خب حالا اینجا البته بسیاری قائلن به عدم شمول لاحرج نسبت به محرمات. اگر کسی گفت لاحرج شامل محرمات نمیشه، طبیعتا نسبت به حرمت اسقاط نمیتواند حکومت داشته باشه، بنابراین از این راه نمیتواند جواز اسقاط جنین را ثابت بکنه. بعد حالا سراغ ادله دیگر ممکنه بره، حالا از راه مثلا لا ضرر یا عرض به حضور شما ادله دیگر. اجمالا بنابر این مبنا که لاحرج شامل محرمات نمیشه، اینجا یک مانع در برابر لاحرج وجود داره که نمیشه به لاحرج استناد کرد. اما اگر ما گفتیم لاحرج هم شامل واجبات و هم محرمات کما هو المختار من ای در استناد به لاهرج به نظر نمیرسه. البته همینجا خب برخی تفصیل دادن، گفتن که اگر بیماری که برای مادر ایجاد میشه اونقدر خطر ندارد که جان مادر یا جنین را به خطر بیندازه، خب به این معنی که حالا مثلا میتونه تأخیر بیندازه معالجه را و بعدن اون رو معالجه بکنه، طبیعتا اینجا جواز از بین میره، ولی اگر بیماری به نحوی باشد که عدم تدبیر و چاره برای مادر خطرناک باشه یا جان او رو بگیره یا یک مریضی برای او ایجاد بشه که درمانش مشکل باشه و هرجی باشه، طبیعتاً اینجا بر اساس لاهرج میتوان حکم به جواز سخت کرد. مثلا این مثالش فرض بفرمایید یک مادری، این سوالم میکنن مورد ابتلا هم هست، مادری خدایی نکرده مبتلا به بیماری سرطانه و باید برای درمان از داروهای شیمی درمانی استفاده بکند، خب طبیعتا این داروها برای جنین خطر داره. دقیق می‌فرمایید این یه فرضی است که خطر به مادر مربوط نمیشه بلکه مربوط به جنینه، یعنی اگر این داروها رو مصرف نکنه خب سیر درمان مادر گرفتار مشکل میشه، اگر هم از این داروها استفاده بکند برای جنین خطراتی دارد که جبران ناپذیره. اینجا عرض به حضور شما گفتن میتواند از این استفاده کنه و البته اگر یقین به ایجاد آسیب در طفل داره و یه چیز محرز و روشنیست میتواند اون را سخت کنه. به هر حال صور و حالات مختلفی اینجا قابل تصویره، لذا لاهرج از این طریق میتواند جواز سقط را ثابت کنه. حالا البته برخی در همین جا گفتند که اگر ما به خود دلیل نگاه بکنیم، یعنی دلیل حرمت اسقاط جنین، خود حرمت اسقاط اساساً انصراف دارد از غیر موارد حرج، یعنی انصراف دارد به مواردی که حرج درش نباشه، یعنی اگر فرض کنیم با یه دلیلی اثبات شده که اسقاط جنین جایز نیست، این حرمت مربوط به اون جاییست که حرجی در کار نباشه، یعنی خود این دلیل اطلاق نداره تا ما بخواهیم از راه نفی حرج اون را ثابت کنیم. اون وقت میگن که اینجا همون اصل مثلا برای اثبات جواز سقط کافی است، یعنی ما شک داریم این جائز یا نه، به کمک اصل اثبات میکنیم عدم حرمت را و جواز سقط را ثابت میکنیم. به هر حال آره یه بحثای جزئی و فرعی تری هم اینجا هست که دیگه ما فعلا در مقام بیان اونها نیستیم. خب این بحث در فرضی که ولوج روح صورت گرفته باشه، یعنی بعد از 4 ماهگی، حکمش چیه این مسئله؟ یعنی اسقاط جنین در صورتی که به سلامتی مادر آسیب بزنه یا جان او را در معرض تهدید قرار بده، آیا اینجا میتوان از راه لا حرج اثبات کرد جواز سبط را؟ بالاخره اینکه مادر مریض بشه، اونم گرفتار یه مریضی که درمانش سخت بشه، یه حرجی است. بگیم خب به اعتبار حرجی که برای مادر از قبل جنین پیش میاد، لا حرج حرمت اسقاط را برداره، در حالی که این روح درش دمیده شده. یا اگر مسئله جان او در میان باشه و خطری جان او رو تهدید کنه، اینم دیگه از حرج بالاتره. خودش گرچه به عنوان به اصطلاح حرج میتونه مطرح باشه، اما دیگه میرسه به حد ضرورت و اضطرار. خب اینجا عرض به حضور شما، گفتن که موقعا، یعنی خیلی از بسیاری از فقها فتوا دادن که دلیلی برای جواز وجود ندارد، برای اینکه خب لا حرج در صورتی میتواند جاری بشه که نسبت به دیگری برخلاف امتنان نباشه. خب درسته لا حرج امتنانن یه حکم شرعی را و یک تکلیف شرعی را بر می داره، حرمت اسقاط را بر می داره، و این نسبت به کسی که این حکم متوجه در باره او جاری شده امتنانی است، اما نسبت به دیگری برخلاف امتنانه. و چون این حکم امتنانی نمیتواند به نحوی باشد که به اصطلاح برخلاف امتنان نسبت به دیگری باشه، لذا جواز سبط منتفی است و این ندارد، این حق ندارد این کار را انجام بده. این حالا یک نظره. اما در همین جا خب چه بسا برخی قائل به جواز اسقاط شدن و حالا این جواز غیر از این که میتواند مستند به برخی روایات باشه، حالا یه روایاتی در اینجا مورد استناد قرار گرفته که یکی معتبره ابی بصیر، این هر دوش معتبره است از ابی بصیر، روایتی است از ابی بصیر، یکی از ابی بصیر و المعلا و دیگری هم از ابو بصیر. حالا غیر از این مسئله در مورد اینکه بتوان به لا حرج استناد کرد، واقعش اینه که خیلی وجهی وجود نداره. گفتم یه وقت به مثلا از ضرورات تبیح المحظورات استناد میشه یا به روایت استناد میشه، یا حتی برخی این رو از باب تعارض یا تزاحم حسب اختلاف تعبیرات، که حالا این دو تعبیر کدام اینجا استفادهش درسته یا نه، مثلا جواز اسقاط را اثبات کردن. اما اینکه از راه لاحرج بخواهیم این را اثبات کنیم و یکی از مستندات ما جواز لاحرج باشه، این عرض به حضور شما به نظر میرسه مشکل باشه. حالا اون ادله دیگهش باید در جای خودش مورد بررسی قرار بگیر. خب این مال اونجاییست که به مادر را از نظر جانی آسیب بزنه و منجر به قتل او بشه، یا یه بیماری سختی یا مرضی که به نوعی مادر را مورد، یعنی به اصطلاح او را گرفتار سختی و مشقت بکنه. صورت دوم، خب اونجاییست که اگر این جنین ساقط نشود در خود او یک مرض یا نقصی ایجاد میشه. خب گفتیم اینجا یه وقت این مرض و نقص ممکنه مهم باشه، یه وقت ممکنه مهم نباشه. حالا در مواردی که مرض سخت نباشه، عرض بفرمید، حالا این یه انگشت مثلا نداره این عرض به حضور شما جنین، مثلا حالا که الان همه ابزار و وسائل دیدن جنین موجوده، این متوجه میشن مثلا یک انگشتی عرض به حضور شما در دست او نیست، یا مثلا یه دست عرض بفرمایید که نداره. اینا حالا شاید برای به اصطلاح مادر واقعا یعنی موجب حرج و مشقت نباشه نگهداری و سرپرستی چنین طفلی، حرج و مشقت نداره. خب اینها واقعش اینه که دلیلی برای اینکه لاحرج جاری بشه اینجا و مستند به لاحرج می بخواییم جواز سقط را صادر کنیم وجود نداره و وجهی نداره. اما اگر بیماری سختی باشد، مشقت داشته باشه، حالا یک سری معلولیت های ذهنی، عقب ماندگی های ذهنی، یا مثلا بیمارانی که حالا به عناوین مختلف این روزها به اصطلاح مثلا یه بیماری است که معلومه ایدز داره، مثلا یا این بیمارانی که ازشون به عنوان بیماران هموفیلی یاد میکنن، اینا قبل از تولد بسیاریش قابل تشخیصه. خب حالا آیا اینجا میتوانیم به استناد لاحرج بگیم حرمت اسقاط برداشته میشه؟ خب باز اینجا باید ببینیم این حرج متوجه مادره یا متوجه پدر. اگر پدر به استناد اینکه این حرج هست بخواد این کار رو بکنه، این خب جای بحث داره. یا مادر مثلا اگر بخواد به عنوان اینکه مسئولیت اصلی نگهداری این فرزند با اوست، بگه خب این برای من حرجی است و من میخوام این رو سقط بکنم، آیا لاحرج چنین اجازه ای به اون میدهد یا نه. اینجا نوعاً میگن اگر قبل از نگه، قبل از به اصطلاح دمیده شدن روح باشد، از حضور شما جایز نیست، همچنانی که بعد از دمیده شدن روح اگر این مسئله بخواد انجام بشه جایز نیست. نوعا اینجوری فتوا دادن. که اما حالا این مثلا از نظر فتوایی هم خب این خیلی ها اینجوری نقل کردن. امام البته بعدن در مورد برخی از بیماری ها از جمله جنینی که گرفتار بیماری هموفیلی است، این رو گفته اگر به اصطلاح عسر و حرجی باشد نگهداری او، این اسقاطش جائزه. این معلوم میشه در مصداق حرج بودن یا مصداق نبودن برای حرج یک به اصطلاح تبدلی حاصل شده. اینجا حالا یه بیماری بوده که چه بسا واقعا شرایط نگهداری که تبیین شده برای اینها این مسجل شده که این حرجی است. از لاه از طریق لا حرج این رو حکم به جوازش داده اند. یا مثلا خود آیت الله خامنه ای که کلن میگن که سقط جنین به مجرد ناقص الخلقه بودن یا مشکلاتی که در زندگی با اون مواجه میشه در هیچ مرحله‌ای جایز نیست مگر شرایط خاصی پیش بیاد، یعنی در یه شرایط خاصی این رو اجازه دادن. مثلا اگر مادر دارای ژن معیوب باشه و این رو به فرزند خودش منتقل بکنه و احتمال بسیار زیادی داشته باشه که فرزند مبتلا به اون بیماری بشه، یا در مورد بیماران هموفیلی هم ایشون مثل امام همین فتوا رو دادن. عرض به حضور شما میگن اگر چنین بیماری هایی در جنین به نحو قطعی تشخیص داده بشه و نگهداری چنین فرزندانی حرجی باشه، قبل از دمیده شدن روح اسقاط جنین جایزه و میتواند او را سقط کند. خب یکی از یعنی شاید مهمترین دلیل جواز سقط در این صورت مسئله لاحرج. اما بعد از دمیده شدن روح طبیعتاً اونجا یه مقداری محل بحث، یعنی جنینی بعد از دمیده شدن روح معلوم بشه ناقص الخلقه است، بیماری های سختی داره که نگهداری اونها برای پدر و مادر سخت حرجی است، مشقت زیادی ایجاد می کند. خب اینجا باز یه عده‌ای، یعنی شاید یه عده زیادی قائل به عدم جواز شدن. عرض به حضور شما گفتن نمی توانیم فتوا به جواز سخت بدیم، اما یه عده‌ای هم اینجا قائل به جواز شدن که اونها عمده استنادشون شاید به همین لا حرج، ولی خب این جای اشکال داره، جای بحث داره. عرض کردم من الان نمیخوام به اصطلاح وارد بحث از محتوای این حکم و ادله اون بشم، میخوام عرض کنم که در این موارد، حالا چون وقتم گذشته، ما در مورد کسی که ادعای فقر و تنگ دستی و واقعا در یه شرایطی است، مثلا فرض بفرمایید اصلا پدر از دنیا رفته یا در زندان، مادر در تنهایی مطلق به سر میبره، هیچ حامی هم نداره، هیچ کس هم نمیتونه از او حمایت کنه، بعد بیاد بگه خب من این فرزند که به دنیا بیاد هیچ مشکلی هم نداره، این تو این شرایط تو این جامعه بدون سرپرست بدون پشتیبان، اونم تو این محیط فاسدی که مثلا حالا به حسب فرض وجود داشته باشه، خب من برای چی این بچه رو به دنیا بیارم؟ این یک مسئله است. یا اون مسئله‌ای که اشاره کردم، فرزندی که از راه روابط نامشروع به دنیا بیاد. بالاخره در همه این چهار تا مسئله، اون مواردی، دو سه تا موردی که آره این مقداری توضیح دادم، خب قاعده لاحرج در صورت این که احراز بشه حرجی بودن موضوع، بدون تردید جریان پیدا می‌کنه. ولی جریان لاحرج تا اونجاییست که برخلاف امتنان نسبت به دیگری نباشه و یا منجر به این نشود که حق حیات رو بخواد از دیگری سلب بکنه. خب اگر فرض بفرمایید جنینی روح درش دمیده شد، حالا ناقص الخلقه است، برای مادرم هیچ خطر و آسیبی نداره، نه جان او رو در معرض تهدید قرار میده و نه به سلامتی او آسیب میرسانه، خب این آیا سختش جایزه؟ یک بیماری به اصطلاح سختی که واقعا نگهداری او حرجی باشه. خب قبل از دمیده شدن روح که گفتن آقایون بعضا فتوا دادن جایز، اما بعد از دمیده شدن روح آیا یه همچین بیماری اگر پیش بیاد و به نحو قطعی ثابت بشه، ما حق داریم یا میتوانیم حکم به جواز اسقاط جنین بکنیم یا نه؟ همینجا ممکنه برخی به استناد لاحرج چنین فتوایی بدهند، کما اینکه دادند، که خب واقعش اینه که این یک عمر هم برای خودش هم برای پدر و مادر حرج و مشقت ایجاد میکنه و لاحرج اینجا برخلاف امتنان نسبت به دیگری هم نیست، اما اکثرا یا یک شهرت قوی بر عدم جواز در این مسئله هست. خب حالا دیگه چون وقتم گذشته، ما اگر بخوایم فروعی که در اونها میتوان به قاعده لاحرج استناد کرد را احصا بکنیم، طبیعتا فروع بسیاری رو میتوانیم اینجا ذکر بکنیم. مثلا حالا من فقط اشارتن و در حد تر اینجا بیان میکنم. حالا این هرج هایی که تا اینجا فروعی که درباره هرج هایی، یعنی فروعی که این هرج ها درش هست، معمولا هرج های شخصی بود. حالا فرض کنید که یه هرج عمومی اگر پیش بیاید، خب طبیعتا در مورد هرج های عمومی یه حاکم اسلامی و ولی امر جامعه تصمیم میگیرد، چون گاهی این هرج شخصی است گاهی عمومی. این عمومی در برابر شخصی غیر از هرج نوعیه. هرج نوعی در مقابل شخصی معناش معلومه. هرج عمومی یعنی هرجی که دامن همه مردم را میگیرد. خب آیا میتونیم بگیم قاعده لا هرج این هرج ها را برمیداره؟ حالا اینا اموری است که امرش به ید فقیه جامعه و شرائط و حاکم جامعه است که باز اون یه مسیر دیگری رو برای بحث به اصطلاح ایجاد میکنه. ولی به طور کلی واقعا اگر بخوایم از تطبیقات این قاعده نام ببریم، خب موارد فراوانی وجود داره در همین زندگی روزمره ما. یالا من فکر میکنم همین مقدار در حد اشاره کافی باشه. بحثهاش رو دوستان میتونن خودشون بیشتر مراجعه بکنن. عرض به حضور شما در مورد اینکه سوال کردید که در موارد اورژانسی مرجع و ملاک تشخیص هرج کیه؟ این هرج بالاخره یه امری است که خود شخص این رو میتواند درک بکنه، اونم با ملاک عرف. یعنی عرف در یه همچین شرایطی به اصطلاح کسی که با این ویژگی ها باشه میگه این هرجی هست یا نه. این به اصطلاح یک معیار کلی است که من قبلا هم اشاره کردم. خب حالا چون آخر وقته، ما بحثمون در مورد قاعده لاهرج دیگه تقریبا تمام شد و دیگه بحث مهمی نداریم که بخوایم درباره اون ادامه بدیم. میشه بعضی از جزئیات خیلی یعنی نه چندان مهمی هست که خیلی دیگه نمیخوایم وقت رو به اون صرف بکنیم. ما انشاءالله از فردا بر اساس توافقی که با خود مرکز و معاون آموزش مرکز صورت گرفت، در این ماه رمضان ادامه بحث قاعده مصلحت را خواهیم داشت و قاعده مصلحت رو خب ما قبلا بحثش رو کردیم، حدود فکر میکنم سال گذشته بود، حدود 56 جلسه اگه اشتباه نکنم در مورد قاعده مصلحت بحث داشتیم. یه چند جلسه باقی مونده از مسائلی که اون قاعده هم تمام بشه و الان بهترین فرصته. ما انشاءالله از فردا این چند جلسه رو سعی میکنیم تو پایان ماه رمضان، حالا اگرم باقی مان بعدش، ارائه بدیم تا اون قاعدم انشاءالله بحثش تموم بشه. حالا بحث دوستانی که اون بحث های گذشته رو بودن که خب طبیعتا بهره بیشتری میبرن، اما دوستانی که حالا در بحث گذشته نبودن، در سایت متن پی دی اف این دروس وجود داره، ثبت و ضبط شده، میتونن یه مرور اجمالی داشته باشن و اگر این هم فرصت نباشه به طور کلی مباحثی که در ادامه مطرح خواهد شد حتی با فرض عدم حضور در اون بحث وی نفسه مفیده، عرض به حضور شما. لذا من این برای کسانی که اون بحث ها رو حاضر نبودن وجود نداره، چون بالاخره به حسب گفته جناب آقای معاونت آموزش